توی قابل خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه.
سلام، نسرین هم وقتتون بخیر باشه. کتاب کوهای سفید جان کریستوفر رو شروع کرده بودم که داشتم میخونم، الان فصل هفتمشه، یعنی هفتمشو میخوام بخونم. به اسم سپایه، اسم فصل هفتم شد سپایه. کتاب گفتم دیگه، معرفی کردم، ولی خب بازم کوهای سفید جان کریستوفر، مترجم سریا کاظمی. این انتشاراتش رو هیچ وقت نگفتم، نگفتم دیگه، مال چیزه، مال اون کانون پرورشه، چی بود اسمش؟ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. اوکی. خب، فصل هفت، سپایه. سپیده صبح بیدار شدم. هنوز وقت داشتم بروم و به آنها ملحق شوم. اما از توی رخت خواب بلند نشدم. پنجره اتاقم به سمت جنوب باز می شد و می توانستم آسمان را که آبی پررنگ بود ببینم. یک ستاره درخشان در عمق آسمان خودنمایی می کرد. خوشحال بودم آنها برای سفرشان هوای خوبی دارند و همچنین خوشحال بودم که از قرار معلوم هوا برای روز دوم مسابقه ها هم عالی است. دراز کشیدم و آنقدر چشم به آسمان دوختم تا دوباره خوابم برد. بعد با صدای در زدن خدمتکاران جوان برای دومین بار بیدار شدم. دیگر آبی آسمان کمرنگ شده بود. مثل این بود که روی آن را با قلم مو آب طلا کشیده باشند. هیچ اشاره‌ای به هنری و بیمپل نمی‌شد. انگار هیچ کس از گم شدنشان خبر نداشت. تعجبی هم نداشت اینطور باشد، چون آن روز هیجان انگیزترین روز مسابقه بود. همه در شور و شعف بودند. بعد از صبحانه همه رفتیم به سوی زمین مسابقه و جایگاه ها. اما الویز نیامد. قرار بود او همراه دختران جوان دیگر در مسابقه ای که شوالیه ها آن را داوری می کردند حضور یابد. در جایگاه نشستیم و هنگام انتظار برای آنکه سرگرم شویم، آوازخوانی آمد و سرودهایی خواند. بعد مردم را به سکوت دعوت کردند و دختران جوان وارد میدان شدند. آنها 11 نفر بودند. آرایش 10 نفرشان با زر و زیور فراوانی همراه بود. لباسهایی که در آن نخهای زر و سیمی بسیار به کار رفته بود. دخترکهایی مأمور بودند پایین دامن آنها را نگه دارند تا به زمین کشیده نشود. موهای سرشان را بالا برده بودند و با گیره ها و شانه هایی که در نور آفتاب برق می زد محکم کرده بودند. دختر 11 الویز بود. البته او سربندش را بسته بود. اما پیراهنش ساده بود. آبی پررنگ با لبه ای از تور ظریف سفید رنگ. از آنجا که جوانتر از همه بود، بعد از دیگران وارد شد. بی آنکه دنباله لباسش در دست دخترکی باشد. با صدای آرام طبل‌ها، دخترهای جوان به سوی جایگاه شوالیه ها می رفتند. یعنی جایی که کنت و دیگران نشسته بودند. تا وقتی که شیپورها آهنگ آغاز مسابقه را نواختند، دخترها با سرهای پایین همانجا ایستادند. آنگاه یکی بعد از دیگری قدمی به جلو گذاشتند. رسم بر این بود که در این هنگام شوالیه رای دهنده با بیرون کشیدن شمشیر از نیام رای خود را اعلام دارد. از 30 یا 40 شوالیه، 2-3 نفر به هر یک از دخترها با شمشیر ادای احترام کردند که دختر شرمسار نشود. روند کار برای هر 10 دختر پرزر و زیور به همین گونه بود. سپس الویز با آن لباس ساده قدم جلو گذاشت و شمشیرها همه بالا رفت. شمشیرها چون جنگلی از درختان طلا و نقره در آفتاب درخشیدند. نخست شوالیه ها و آنگاه تمام مردم رأی خود را با فریاد اعلام کردند. الویز از جلو و دخترهای دیگر دنبالش آمدند و در حضور کنت ایستادند. الویز متین و جدی بود و بسیار شکوهمند. پدرش تاج مسابقه را با دقت به سرش گذاشت. در باقی روز هم فرصت گفتگو با الویز را به چنگ نیاوردم. البته مهم نبود، چرا که او میبایست وظایف خود را انجام دهد و جایزه ها را به برندگان بدهد. روی هم رفته، آن محیط جشن و شادی و فریادهایی که برای تشویق آشنایانم میکشیدم به اندازه کافی برای من شور و حرارت داشت. وقتی برنامه قسمت دوم روز شروع شد، لحظه فرا رسید که از ترس منجمد شدم. از آن دورها صدای عجیبی به گوش رسید. کم کم صدا بلندتر شد. تکرار صدای برخورد دائمی فلزها بود روی 5 نوت. با اینکه این صدای خاص را پیشتر شنیده بودم، می‌دانستم تنها می‌تواند از آن یک سپایه باشد. به طرفی که صدا از آنجا می‌آمد نگاه کردم، اما دیوار قلعه جلوی آن را گرفته بود و هیچ چیز ندیدم. به مردمی که دور برم ایستاده بودند نگاه کردم و دیدم که هیچ کس توجه چندانی به آن صدا نشان نمی‌دهد. مسابقه در داخل میدان ادامه داشت با 4 شوالیه در هر سو. حتی زمانی که نیمکره تلو تلو خوران از نزدیک قلعه گذشت و سپایه آمد و بر فراز میدان ایستاد، کسی توجهی نکرد. پاهای سپایه توی رودخانه کاشته شد. دیگر از ترسی که ستون فقراتم را لرزانده بود نشانی نبود. آشکار بود که این اتفاق غیر معمولی نیست. یک سپایه همیشه در مسابقه ظاهر می شد و دلیلی نداشت که مردم گرفتار ترس شوند. البته آنها بیشتر به دیدن سپایه ها خو گرفته بودند تا مردم دهکده من که فقط یکی از آنها را در روز کلاهک گذاری می دیدند. اینجا می توانستیم کمابیش هر روز آنها را ببینیم که به طور منفرد یا گروهی از در رد می شدند. من هم به دیدن چنان منظره ای البته از فاصله کمابیش دور خو کرده بودم. اما درست زیر سایه سپایه قرار گرفتن مسئله دیگری بود. سرم را بالا بردم و با ترس به آن نگریستم. دیدم که دور نیمکره و روی کف آن دایره هایی بود از جنسی مانند شیشه سبز رنگ. آیا از پشت آن شیشه ها نگاه میکرد؟ گمان میکنم. از آنجا که در دهکده ایمان هرگز جرأت نکرده بودم به یک سپایه از نزدیک نگاه کنم، متوجه این قضیه هم نشده بودم. البته حالا هم زیاد نمیتوانستم نگاه کنم. یکی از دایره ها مستقیم به من نگاه میکرد. چشمم را انداختم پایین و مسابقه را پاییدم. اما حواسم به مسابقه نبود. با این حال همچنان که زمان میگذشت ناآرامیم کمتر میشد. سپایه از هنگامی که کنار قلعه جای گرفت صدایی نکرد و اصلا تکانی نخورد، فقط ایستاد. یا به مسابقه نظارت میکرد یا آن را تماشا میکرد و یا فقط سر در آسمان ایستاده بود. آدم نسبت به وجود او احساس بی‌تفاوتی میکرد و انگار که او را نمیدید. بعد از ساعتی من گرم تشویق شوالیه مورد علاقه خودم، شوالیه تروین، احتمالاً تروین نمیدونم، شدم. اوکی، از اول من گرم تشویق شوالیه مورد علاقه خودم شوالیه تروین شدم و برایش فریادهای شادی کشیدم. دیگر هیچ اندیشه ای نداشتم جز این که بعد از 2 نفری که از هر طرف افتادند او آخرین نیزه را به چنگ آورده و برنده شد. هم نبرد او روی چمنهای کوبیده و پلاسیده در غلطید و من مثل دیگران تا توانستم برای فاتح نبرد فریاد شادمانی کشیدم. آن شب مثل همه شبهای دورهای مسابقه ها جشنی برپا بود. چون هوا خوب بود جشن را در باغ برپا کرده بودند. خانواده کنت و شوالیه هایی با بانوانشان حضور داشتند. غذا را برای آنها دور می گرداندند. بقیه مهمانان خودشان از روی میزهای کنار که پر از ماهی ها، گوشت ها، سبزی های پخته، میوه و دسرهای گوناگون بود چیزهای بر می داشتند و می خوردند. بعد از اینکه خانم ها به قلعه برگشتند، شوالیه ها ماندند. مشعل افروختن و تا خیلی از شب گذشته صدای آواز و فریادشان بلند بود. من ده توانستم انواع غذاها رو بشمارم. این مسئله تنها به خاطر انواع گوشت‌های دام‌ها، پرندگان و ماهی‌ها نبود، بلکه به خاطر طرز پختن و آرایش کردن غذاها بود. آنها غذا خوردن را یک هنر ظریف به شمار می‌آوردند، به طوری که فکر نمی‌کنم سر جفری می‌توانست مفهوم آن را درک کند و صد البته هیچ یک از اهالی دهکده ما. بسیار خورده بودم و سر حال بودم. داخل قلعه رفتم، سپایه هنوز در جای قبلی خود مانده بود. از پنجره اتاقم اصلا نمیتوانستم آن را ببینم. در اعماق آسمان پهنه درخشان راه شیری دیده میشد و در باغ مشعل‌های فروزان و دیگر هیچ. صدای دستی را شنیدم که به در اتاقم خورد. گفتم: بفرمایید. برگشتم که باز شدن در را نگاه کنم و الویز تند و بی صدا آمد تو. پیش از اینکه حرفی بزنم گفت: ویل، من نمیتونم زیاد بمونم، حتما دنبالم میگردن. منظورش را درک کردم. او در مقام ملکه مسابقه ها وضع خاصی داشت. او گفت: میخواستم خدافظی کنم ویل. گفتم: زیاد که طول نمی کشه، فقط چند روز بعد که من کلاهک دار شدم. او سرش را تکان داد و گفت من دیگه نمیتونم تو رو ببینم، نمیدونستی؟ اما قرار شد من اینجا پیش شما بمونم. پدرت امروز صبح مسئله رو به من گفت. تو میمونی اما من میرم. مگه هیچ کس به تو نگفته؟ چی رو؟ وقتی مسابقه تموم شه ملکه مسابقه ها میره تا به سپاهی ها خدمت کنه. همیشه همینطور بوده. من ابلهانه پرسیدم خدمت در کجا؟ در شهر اونا. برای چه مدت؟ به تو که گفتم برای همیشه. حرفایش من رو تکان داد اما حالت صورتش خیلی تکان دهنده تر بود. در حالت پرستشی غرق شده بود، درست مثل آدمی که به آرزوی قلبی خود رسیده باشه. من که گیج شده بودم پرسیدم پدر و مادرت میدونن؟ البته. آنطور که حس کرده بودم آنها دلشان برای پسرهایشان که فقط چند سالی از خانه دور میماندند و به خدمت اشراف در میآمدند تا شوالگری بیاموزند تنگ میشد و قصه میخوردند. حالا دختر آنها که شاید عزیزتر هم بود باید برای همیشه نزد سپایه‌ها میرفت. با این حال تمام روز هم آنها رو خوشحال و غرق شادی دیده بودم. این بی‌رحمانه بود. ناگهان فریاد زدم تو نباید بری، نباید این اتفاق بیفته. و اون مثل آدم بزرگی که به حرفای بیخودی و خودسرانه کودک خشمگین گوش بدهد لبخندی زد و سرش را تکان داد. وقتی کلهکدار شدی میفهمی. من کلهکدار نمیشم. نفس بلندی کشید. بعدن میفهمی. من که خیلی خوشحالم. بعد برگشت به طرف در و آنجا ایستاد. حالا دیگه باید برم. خدا نگهدار. پیش از آنکه بتوانم از سیر در دنیای خیال‌ها برگردم، صدای تپ تپ پاهایش را شنیدم. تپ 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 تپ. منظور صدای قدم زدن پاهاش تپ تپ میشه، تپ تپ میشه، توپ توپ میشه. تپ تپ. فکر کنم تپ تپ. حالا مهم نیست. ما اینجوری می‌خونیم. میگیم صدای قدم زدن پاهایش را شنیدم. اوکی. که توی راه رو دور می‌شد. مخالفت هیچ فایده‌ای نداشت. تمام فکرش متوجه سپایه‌ها بود. ارباب‌هایش صدایش کرده بودند و او با خوشحالی به خدمتشان می‌رفت. برگشتم توی اتاق، لباس‌هایم را درآوردم و سعی کردم بخوابم. فکرهای وحشت‌انگیز توی سرم می‌چرخید. وحشت از اتفاقی که برای الویز افتاده بود، وحشت از موجوداتی که می‌تونستن این بلاها را سر مردم بیارن و از همه مهمتر، وحشت از این که تا چه حد به سقوط نزدیک شده بودم. سقوط، نه یک فرو افتادن ساده. آنچه پیش آمد تقصیر الویز نبود. او کلاهک را مثل عده‌ای بی‌شماری قبول کرده بود بدون اینکه راه دیگری را بدونه و بشناسه. اما من آن راه را شناخته بودم و خوب می‌دونستم چه باید کرد. به یاد حالت بی‌تفاوت بیمپل و قیافه توهین‌آمیز هنری در آخرین دیدار افتادم و خجالت کشیدم. مدت ها بود صدای شوالیه ها فرو نشسته بود. دراز کشیدم، غلطیدم و باز غلطیدم. آنگاه پرتاب نوری به چشمم خورد. بیشتر از نور ستاره‌ای که به شیشه بتابد، از فکر کردن بیهوده و متهم کردن خودم دست کشیدم و پی راه حل گشتم. داخل ساختمان تاریک بود. بی صدا از پله ها پایین رفتم. بیرون آنقدر روشن بود که بتونم راهم رو ببینم. هیچ کس آن دور و برها نبود. دست کم برای 2 ساعتی هم سر و کله کسی پیدا نمی‌شد. حتی مستخدمان هم در روزهای مسابقه بیشتر میخوابیدند. رفتم به طرف آشپزخانه و دیدم یکی از مستخدمان زیر میز خوابیده و خورناس میکشد. یک روبالشی از اتاقم آورده بودم. بی سر و صدا آن را از باقی مانده غذاهای جشن پر کردم. 2 تا مرغ بریان، نصف بوقلمون، نان، پنیر و سوسیس. بعد به طرف استبل رفتم. در استبل خطر بیشتری وجود داشت. مهترها آن سوی آخر اسب‌ها خوابیده بودند و ممکن بود کوچکترین سر و صدای اسب‌ها بیدارشان کند. در جستجوی اسبی بودم که وقت سوارکاری از آن استفاده می‌کردم. اسبی بود بلوطی رنگ و موتی به نام آریستید که فقط 14 وجب بلندی داشت. کمی عصبی و حساس بود اما من را خوب می‌شناخت و می‌توانستم روی آن حساب کنم. اسب آرام ایستاده بود. فقط 2 دفعه با دماغش صدای فروفوری کرد. نازش کردم مثل بره دنبالم آمد. خوشبختانه روی زمین کاه ریخته بود و سمهایش در کاه فرو می رفت و صدایی بلند نمی شد. زینش را از جلوی در برداشتم و به راه افتادم. پیش از آنکه زین را بر پاشش بگذارم او را بردم پایین بیرون دروازه قلعه. او شیهه ملایه می کشید. اما به اندازه کافی دور شده بودیم و شیهه او دیگر اهمیتی نداشت. پیش از آنکه تنگ اسب را ببندم، روبالشی را زدم زیر تنگش و آماده شدم بر پشتش بجهم. قبل از سوار شدن دور و برم را نگاه کردم. قلعه در پشت سرم بود، تاریک و به خواب رفته. جلوی چشمم میدان مسابقه ها بود با پرده های جایگاه ها که در نسیم سحری تکان ملایمی می‌خوردند. در طرف چپ سپایه را فراموش کرده بودم. یا شاید گمان کرده بودم که شب از آنجا می رود. اما همانجا ایستاده بود، درست در همان نقطه. مانند قلعه تیره و تاریک بود، اما آیا مثل قلعه به خواب رفته بود؟ این طور به نظر می رسید، ولی کمی ترسیدم. به جای آنکه سوار شوم و از سرازیری کمشیب و پهن به آسانی پایین بروم، اسب را راندم به طرف راه پرپیچ و خم و پرنشیب آن سوی صخره بزرگی که قلعه را روی آن ساخته بودند. از میان چمنزارها و رودخانه سر درآوردم. یک ردیف درخت آن را از چشم قلعه نشینان و آن هیولای فلزی که میان آب‌های شتابان رودخانه ایستاده بود و نگهبانی می‌کرد، دور و پنهان نگه می‌داشت. هیچ صدایی نبود مگر صدای مرغ آبی. عاقبت سوار آریستید شدم، پاهایم را به پهلویش فشار دادم و تاختم. این مسئله که فرار هنری و بینپول را حتی پس از یکی دو روز هم ممکن بود متوجه نشوند ولی غیبت من را خیلی زود حس کنند حقیقت داشت. با وجود آنکه هنوز مسابقه ادامه داشت، ممکن بود یک دسته گشتی دنبال من بیاید. به این دلیل بود که عصر را برداشتم. قصدم این بود زودتر دور شوم. اگر تا فاصله 30 کیلومتری قلعه من را نمی‌یافتند، آن وقت شاید در امان می‌ماندم. نکته دیگر این بود که اسب این امکان را میداد که به هنری و بینپول برسم. من راهی را که آنها مجبور بودن بروند تا اندازه میشناختم. آنها یک روز از من جلو بودند، اما پای پیاده. فکر کردم ممکنه بعد از این از دوستی آن دو با هم کمتر رنج ببرم. دارم روشنایی کبود صبحگاهی، تک و تنها بودن برام خیلی محسوس بود. پس از 2 کیلومتر به جایی رسیدم که باید به طرف دیگر رودخانه میرفتم. نصف راه را طی کرده بودم که صدایی شنیدم. صدای سنگین و خفه چیزی با وزن زیاد که به زمین کوبیده می شد و یکی دیگه و یکی دیگه. وقتی به پشت سرم نگاه کردم، بی اختیار آرستید را به 4 نلوا داشتم. منظره سخت، آشکار و وحشتناک. آن سپایه از جایش ریشه‌کن شده بود و آرام و یک نواخت سایه به سایه با من می آمد. از آن چند دقیقه که گذشت تقریبا چیزی به یاد ندارم. نیمی به خاطر اینکه سخت ترسیده بودم و عقلم درست کار نمی‌کرد و نیمی هم به خاطر اتفاقی که بعد افتاد. تنها چیزی که خوب یادم میاد و از همه چیز وحشتناک‌تره لحظه‌ای بود که حس کردم یک نوار فلزی سرد ولی خیلی نرم دور کمرم حلقه زد و من را از روی اسب بلند کرد. احساس درهمی بود از بلند شدن در هوا، تلاش کردن و ناتوانی و ترس از آنچه که در حال وقوع بود. اگه خودم را رها می‌کردم بر زمینی پرت می‌شدم که از دور می‌دیدم و سرم از دیدنش گیج می‌رفت. به بالا نگاه کردم، به آن کاسه براق و سیاهی دهانه باز آن را دیدم که می‌خواست من را ببلعه. در تمام عمرم آنچنان نترسیده بودم. فریاد زدم و بعد همه چیز جلوی چشمم سیاه شد. نور خورشید به پلک‌های چشمم خورد و آنها را گرم کرد و رنگ سیاهش را به صورتی بدل کرد. چشمایم را باز کردم و مجبور شدم از شدت روشنایی دستم را جلوی چشمایم بگیرم. به پشت روی علف‌ها افتاده بودم و خورشید را دیدم که در کناری آسمان است. شاید حدود ساعت 6 صبح بود. هنوز ساعت 4 نشده بود که آن سپایه یادم که آمد دلم یک بار از ترس فرو ریخت. دلم نمی‌خواست در آسمان به جستجو بپردازم، ولی باید این کارو می‌کردم. دیدم که لبه آبی آسمان به سبزی درخت‌ها چسبیده و خالیه. به زحمت روی پاهایم بلند شدم و به دوردست‌ها نگاه کردم. قلعه در آن دورها بود و سپایه درست کنارش ایستاده بود. به نظر بی حرکت می آمد، مثل خود قلعه که در تخت سنگ‌های بزرگ ریشه کرده بود. 50 قدم آن طرف‌تر آریستید علف‌هایی را که شبنم بر آنها نشسته بود با حالت آرام و رضایت بخشی که هر اسبی در یک چمنزار سرسبز و خرم دارد می‌جوید و می‌خورد. همچنان که میکوشیدم از درون مغز شلوغم یک فکر درست و عاقلانه بیرون بکشم، به طرف اسب رفتم. آیا این فقط یک کابوس نبود؟ کابوسی که در اثر افتادن از اسب دیده بودم. اما آن ماجرای کنده شدن از زمین و به هوا رفتن یادم آمد و باز سر و پایم به لرزه افتاد. در مورد آن خاطره هیچ شکی نداشتم. پس چنین اتفاقی افتاده بود و ترس و ناامیدی من بی علت نبود. پس بعد چی شد؟ سپایه منو بران کرده بود، یعنی ممکن بود که دستم را به سرم کشیدم و موهای سرم و سفتی استخوان جمجمه‌ام را حس کردم. بدون تور سیمی. سپایه بر سرم کلاهک نگذاشته بود. همین که خیالم راحت شد، حالت دل به هم خوردگی به من دست داد. مجبور شدم بایستم و نفس بلندی بکشم. فقط چند قدم با آریستید فاصله داشتم و او با دیدن من شیهه کوچیک دوستانه‌ای کشید. اول باید به کاری که مهمتر از همه بود میرسیدم. حالا دیگر قلعه به جنب و جوش آمده بود. دست کم مستخدمان بیدار شده بودن. حدود یک ساعت طول میکشید تا بفهمن که من توی اتاق نیستم. وقت را برای گریختن نباید از دست میدادم. هنوز از فراز باروهای قلعه دیده میشدم. افسار اسب را گرفتم، پا در رکاب کردم و پریدم روی زین. کمی آنسوتر آب رودخانه در محلی کم عمق حباب میساخت و میگذشت. اسب را به جلو راندم و از محل کم عمق آب که میگذشتم دوباره به پشت سر نگاه کردم. هیچ چیز فرقی نکرده بود و سپایه بر جای خود بود. این بار آسایش خیال سستم نمی کرد، بلکه به من جان می داد. رسیدم به آن طرف رودخانه. راه باریکی از توی کشتزارهای جو می گذشت و تا مقدار زیادی صاف و مستقیم پیش می رفت. اسب را به تاختن واداشتم. چندین ساعت که اسب راندم فکر کردم دیگر ایستادن خطری ندارد. ابتدا خلوت بود، اما بعد از کنار مردانی گذشتم که به صحرا می رفتند یا مشغول کار کردن بودند. به دسته اول به طور ناگهانی برخوردم و با یورتمه دور زدم به طرف پیچی که پشت تل خاکی پنهان شده بود. هم ترسیده بودم و هم هول شده بودم. اما وقتی رد شدم آنها به من سلام دادند و فهمیدم سلامشان به خاطر زین و لباسهای عالی من است. برایشان یکی از اربابها به حساب می آمدم. اربابزاده که صبح زود برای سواری پیش از صبحانه آمده. با همه اینها تا جایی که می شد از برخورد با آنها دوری کردم. وقتی از زمین‌های زیر کشت و آباد رد شدم و به تپه ماهوری ناهموار رسیدم، خوشحال شدم. حالا دیگر وقتش بود که درباره سپاهی فکر کنم. درباره آن حقیقت حیرت انگیز. حقیقت این بود که گرفتار شده بودم. بعد بدون اذیت و بدون کلاهک آزاد شده بودم. همین برام شده بود معمایی که نمیتونستم حلش کنم. شاید این هم هوسی بود، مثل هوسی که سبب شده بود سپایه ها دور کشتی اوریون بچرخند و از خشم و شادی یا احساس غیر قابل درک دیگری نره بکشند و بعد لقلق خوران پی کارشان بروند. این مسئله را باید مثل یکی از کارهای بیدلیل آنها به حساب می آوردم و فکرش را از سرم بیرون می کردم. شاید فقط یک هوس بود. اینها موجوداتی بودند غیر از آدم و انسان نباید بکوشد انگیزه های انسانی را به آنها نسبت بدهد. آنچه که واقعا اهمیت داشت این بود که من آزاد بودم و فکر و عقلم هنوز مال خودم بود و تا آنجا که شرایط اجازه میداد سرنوشتم به دست خودم بود. غذای خوردم و از یک نهر آب نوشیدم. بعد سوار شدم و باز به راه افتادم. یاد کسانی افتادم که توی قلعه بودن و من ترکشان کرده بودم. به یاد الویز، کونت و کونتس، شوالیه ها و عالی جناب هایی که با آنها آشنا شده بودم. تقریبا خیالم راحت بود من را پیدا نخواهند کرد، چون سمهای آریستید روی علفهای کوتاه و یا زمین خشک آفتاب سوخته ردی باقی نمی گذاشت و آنها هم مجال این را نداشتند مسابقه را رها کنند و به جستجوی من بیان. آنها خیلی دور به نظر می رسیدند، نه تنها از نظر مسافت بلکه از نظر وجود خودشان. مهربانی های آنها را به یاد آوردم، بزرگواری و دلسوزی کنتس را، خنده های کنت و دست سنگینش که روی شانه‌ام می کوبید. اما تقریبا در همه اینها چیزی غیر حقیقی وجود داشت، جز آخرین تصویر الویز که از همه روشن‌تر و ظالمانه‌تر بیادم آمد. زمانی که گفت می‌خواهد برود و به سپایه‌ها خدمت کند و گفت من خیلی خوشحالم. لگدی به آریستید زدم و او به اعتراض خرخر کرد. ولی چهار نل روی دامنه‌های سرسبزی که خورشید بر آنها می‌تابید تاخت. جلوتر که رفتم تپه‌ها بلندتر شدند. روی نقشه علامت یک گذرگاه بود و اگر درست در جهت خورشید سفر کرده بودم باید به زودی آن گذرگاه را می‌دیدم. بالای یک بلندی دهنه اسب را کشیدم و به سراشیبی نگاه کردم. فکر کردم که یک شکاف پهناور در جایی که تقریبا خط سبز تپه ها پایان می‌یافت و به کناره قهوه‌ای رنگ می‌رسید به چشم می‌خورد. اما همه چیز در موج گرما می‌لرزید و شناسایی را مشکل می‌کرد. در فاصله نزدیک‌تر چیزی نظرم را به خود جلب کرد. شاید یک کیلومتر جلوتر چیزی تکان می‌خورد. یک هیکل، شاید هم دو تا که به زحمت از پشته خاکی بالا می رفتن. از آن فاصله نمی توانستم درست آنها را بشناسم، اما توی آن صحرای دور افتاده چه کسی می توانست باشد؟ آریستید را دوباره به تاختن واداشتم. پیش از آنکه برسم آنها از وحشت صدای سمها برگشتن، ولی من خیلی زودتر از آنها خیالم راحت شد. رسیدم کنارشان، از پشت اسب پایین جستم. حتی در این وقت هم باید بگویم متاسفانه از مهارتی که در سوارکاری نشان دادم مغرور شدم. هنری گیج و مات به من نگاه کرد و نمیدانست چه بگوید. بیمپل گفت پس تو اومدی ویل؟
گفتم البته، مگه قرار نبود بیام.
تموم شد. اینم فصل هفتم، میمونه 8 و 9 و 10. ببینیم که اینا رو کی میخونیم. امیدوارم که اگه گوش کردین لذت برده باشین و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
Thank you. بود.